دیگه کار هر روزمون شده بود. هر روز که نه، ولی هفته ای دو سه بار بچه‌ها رو برمی داشتیم و با سید می‌رفتیم گاوداری شاگرد. یک زمین بزرگ چند هزار متری داشت که به قول خودش قبلا همش نخلستان بود و حالا تک و توک بین گندم و پنبه و یونجه‌ها چند تا نخلم قد کشیده بود. گوشه‌ای از زمین‌هاش رو چهار دیواری کشیده بود و چند گاو رها کرده بود توش. علی می‌دوید لای سبزه، خاک بازی می‌کرد، چلنگ آب رو برمی داشت و به سبزی‌ها آب می‌داد. با کمک شاگل تخم مرغ‌ها رو جمع می‌کرد و کلی کار یاد گرفته بود. وقتی رسیدیم شاگل داشت گاوها رو میدوشید. شوهرش حاج عبدالم اون طرف توی مزرعه بود. کف گاوداری از پهن پوشیده شده بود. پات رو که یه گوشش میذاشتی یک دنیا مگس بلند میشد. اما لاس وگاس هم مگس ها اون کنار بود. یک اتاقک کوچیک و تاریک که برای مرغ و خروس ها ساخته بودن. مرغ های حنایی و سیاه میدویدن لای پای گاوها و یک چیزی روی زمین برمیداشتن و میخوردن. هیکلاشون دو برابر مرغایی بود که توی شهر دیده بودم. شاگل نشسته بود روی زمین و گاوها رو میدوشید. شیر سفید توی سطل‌های رویی کف کرده بود. چشمش که به ما افتاد بلند شد و دستش رو توی هوا گرفت. سلام کردم و خواستم نرده گاوداری‌ها رو کنار بزنم و داخل بیام که دوباره دستش رو توی هوا تکون داد. یک بار دیدم گاو سیاه بزرگی که پشت سرش ایستاده بود با چشم‌های گرد شده نگاهم کرد. تکانی خورد و به اون طرف گاوداری دوید. هاج و واج مونده بودم. گاو میدوید و دمش رو تاب میداد. بقیه گاوها هم از یک طرف صورتشون نگاهم می‌کردن. شاگل خودش رو به من رسوند، گفت: "زن آقا، این حیوانکی‌ها از چادرت می‌ترسن. فکر می‌کنه اومدی بهشون سوزن بزنی." دستهاش رو به پیراهن بلند و سیاهش کشید و روسریش رو مرتب کرد. به سید سلام کرد و دعوتش کرد داخل. در رو که پشت سر سید میبست گفت: "دکتری که میاد اینا رو سوزن میزنه، مثل شما چادر داره." چرخیدم و پشت سرم رو نگاه کردم. اون ورتر حاج عبدالله راه آب رو برای رسیدن به سبزی ها باز میکرد. نگاهش که میکردم یاد پدرم میافتادم. بابا همینقدر ساکت و سر به زیر بود و با کسی کاری نداشت. رفتم سمتش، دوربینم رو در آوردم و چند تا عکس گرفتم. مرد ساکت و آرومی بود. ظهرها بعد از نماز میکروفون رو میگرفت و تعقیبات میخوند. صداش حزن عجیب و دلنشینی داشت. داشتم گندم‌هایی که حاج عبدال میون اونها بود رو تماشا می‌کردم. داشتم با خودم فکر می‌کردم کاش زودتر سید بیاد تا کنار این گندم‌ها عکس بگیریم، که یک باره صدای شاگل رو شنیدم. گفت: "صد دفعه گفتمت این چادر سیاه رو نپوش زن آقا." دامن پیراهنش رو بالا داد و نشست کنارم روی زمین. "وه زن آقا، گرمت نمیشه تو این چادر؟" بعد با دست خودش رو باد زد. گفتم: "نه دیگه، عادت کردم." پشت چشمی نازک کرد که چه حرفا. بعد دستای بزرگ و زمختش رو گذاشت روی دستم. از اون دستای آبرودار داشت، انگار یک تکه نان خشک روی دستم گذاشته باشه. ناخونهاش کلفت و جرم گرفته بودن. اون دنیا سر پل صراط کافی بود دستهاش رو جلوی صورتش بگیره تا فرشته‌ها بفهمند که اهل بهشته. یکی دو روز بعد وقت نماز ظهر نبات حسابی اذیت کرده بود و نذاشته بود به نماز جماعت برسم. درست وقتی نماز اول تموم شده بود خوابید. بالشتش رو برداشتم و بردمش توی مسجد. رکعت دوم نماز دوم بود. خوابوندمش کنارم و نمازم رو اقتدا کردم. نماز جماعت که تموم شد بلند شدم و بقیه نمازم رو ادامه دادم. توی رکعت آخر وقتی همه زنها داشتن از مسجد بیرون میرفتن به رکوع رفتم. بعد از نماز نتونستم کنجکاویم رو کنترل کنم. اون شمع رو برداشتم و بازش کردم. وقتی دیدمش از ته دل خندیدم. دلم می‌خواست شاگل اینجا بود تا ببوسمش. اون یک چادر گلدار قرمز برام خریده بود. همون دست هایی که اهل بهشت بودند.
جهان سپاس از همراهیتون با این بخش. اگر دوست دارید بدونید در ادامه برای این خانواده چه اتفاقهایی میفته و راوی چه داستانهایی خواهند بود، در شبهای آینده هم میتونید شنونده من باشید در برنامه جوان ماه.
پدر و مادر دو تا دور نایاب هستن که ما باید قدر اونا رو بدونیم و به حرفاشون گوش بدیم. بچه های عزیز، نوجوانا، حرف پدر و مادراتون رو گوش بدیم تا زندگی آیندتون به گفته های پدر و مادر بستگی داره. اونها هستن که سرنوشت آینده ما رو باید تعیین کنن. پدر و مادرهای عزیز، دستاتون رو میبوسیم.
خب قرار شد بگیم که چه اکویی هم داد به ما. عرضم به حضورتون که چطور به پدر مادر ابراز احساسات میکنیم؟ اصلا اکو هم داره به نظر من، یعنی مگه بالاتر از این داریم که ابراز احساسات یک اومده ابراز احساسات به پدر مادر در جوان ماه این افطار رادیو جوان. ۳۸۸۱ خیلی ها گفتن که ما عروض میگیم دوستت داریم، عاشقتیم، ولی بعضی ها میگن آخه چطور میشه دستبوسی کرد؟ یه ذره سختمونه، غرور داریم یا خجالت میکشیم. همین امشب، همین حالا بهترین کار بوسیدن دست و پای پدر و مادره. عشق ببرزید و عشق کنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عوامل خوب برنامه رادیو جوان. با این برنامه های بسیار خوبتون ساعتتون هم قبول باشه. من خودم باید بگم هر چی دارم واقعا از تلاش و کوشش پدر مادرم هست. من همیشه سعی کردم احترام پدر مادرم رو داشته باشم، هیچ وقت بدون اجازه اونا راه و مسیری رو نرفتم، هر مشکلی داشتم خیلی دوستانه صمیمی با اونها در میون گذاشتم، حتی اگه اشتباهاتی رو هم مرتکب شدم سعی کردم به اونها خیلی راحت بگم و از اونها راهنمایی بگیرم، قدرشون رو کاملا میدونم، هر چی وسعشون بوده در اختیار من گذاشتن. قدر پدر مادرامونو بدونیم که واقعا من فکر میکنم از هر گوهری بالاترم. ممنونم. معصومه گودرزی هستم از کرج. خدا حافظه.
آفرین به شما که قدر این گوهرهای ناب رو میدونیم. اونایی که پدر مادرشون آسمونی شدن یا یکی رو از دست دادن که الهی قرین رحمت الهی باشن، اونایی که هنوز از این نعمت و ثروت گرانقدر گوهرهای یکتانه برخورداریم، هنوز داریم، میتونیم نفس بکشیم عاشقانه در کنارشون، قدر بدونیم. واقعا دعای پدر مادر کار میکنه کارستان، اصلا مسیر زندگی رو تغییر میده. حسن عاقبت، عاقبت بخیری در دعای پدر مادره. کرد از خوزستان گفته مجد عسکری تات قبول، سلام به شما تات، شما قبول. با دست بوسی ذره ای از محبتشون رو جبران کنین. دم شما گرم.
من عاشق پدر مادرمم و سعی میکنم همیشه با افتخار خانوادم باشم، همونطوری که خانوادم با تمام توان دست منو میگیرن، کمکم میکنن که من به هرچی میخوام برسم. باید من هم با تمام وجودم قدردان پدر مادرم باشم تا بتونم برای آینده کشورم مفید باشم. بچه ها یادتون نره پدر مادر واقعا بی همتان.
عباس پیری انتخاباشم خاصه، موسیقی که اصلا میده حال دل رو میبره به سمت یه حال هوای خوب. هر جای برنامه انقدر خوشگل انتخاب میکنه و انقدر دقیق که واقعا دمت کنم. یه تشکر ویژه کنم از عباس پیری عزیز که واقعا عاشقانه برای این برنامه وقت میذارن، تو خونم خیلی خیلی وقت میذارن که همیشه در خور در شن و شایسته شما باشه. مخاطبان عزیز دمتون گرم. حالا هم که این موسیقی یعنی که بسته پیشنهادی، خانم ارزی نهنگزاده برگشته پیش ما بعد از افطار خوردن افطاری با بسته پیشنهادی. سلام مجدد به شما، قبول باشه افطاری نوش جان کردین؟
بله سلام خدمت شما، قبول حق باشه انشاءالله.
ما در حد یه آب جوش خوردیم و یه کوچولو هم یه پیاله کوچولو هست، یه خیلی کوچولو شده اصلا دیگه معلوم نیست ارزی نداره، یعنی یه ذره تش شعله زرد بیدش. اینو گفتم بدونید که افطاری ما اینه، ولی خدا رو شکر الهی سفره زندگی اون پربرکت باشه. بفرمایید.
خیلی وقتا توی ماه رمضون پیش میاد که ما ضعف میکنیم، انرژیمونو از دست میدیم، مخصوصا الان که دوباره کار و مدرسه و همه چی دوباره درست شده. انرژیمونو از دست میدیم. برای به دست آوردن دوباره این انرژی ما آش عباس علی رو پیشنهاد میدیم. یه آشیه که برای شهر کرمانشاهه.
بله.
و اینکه یه آش سنتی و مشهوره و از افطاری‌های پرطرفدار این شهره. حدود 200 سال قبل یه آشپز مؤمن و ماهری به اسم عباس علی نذر میکنه که هر شب ماه رمضون در مسجد افطاری آش درست کنه و بین مردم پخش بکنه. به خاطر همین اسم این آش شده آش عباس علی در کرمانشاه و مردم کرمانشاه این نذری رو یه نذری متبرک و خوشیمر میدونن. این آش رو در واقع به فال نیک میگیرن، خیلی خوشیمر میدونن،
به برکت سفرهشون.
بله دقیقاً. بعد جزو آشهایی هم هست که در ترکیبش گوشت استفاده شده. میشه گفت
خیلی آشرفه،
خیلی خوشمزه است. میشه گفت یک کم شبیه آش شله قلمکار. حالا کسایی که نخوردن آش شله قلمکار رو میتونیم بگیم که یه مقداری شبیه همین آش عباس علی است.
تصویرسازی ذهنی داشته باشی شبیه اون دی آش شله قلمکار.
بعد به دلیل داشتن گوشت و حبوبات یه غذای مقوی و سالمه، مخصوصا برای وعده افطار و کل ویتامین های بدن رو تامین میکنه. لوبیا چیتی، لوبیا سفید، عدس، نخود، برنج، گندم و گوشت مواد اصلی این آش هستند.
خیلی تکمیله. الان اگر دکتر رضایی بود متخصص تغذیه میگفت آقا این یعنی بهترینه دیگه، همه اون چهار تا نکته مهمی که میگه باید در غذا باشن همه رو داره. خیلی خیلی ممنونم. آش خوشمزه ای رو گفتید و مردم کرمانشاه کرد زبون های عزیز استان کردستان چون کرمانشاه خیلی بی نظیرید، خیلی مهمون نوازید، خیلی دوست داشتنی هستید. از همینجا سلام میکنم بهتون، قبول باشه نماز روزه هاتون و هر بار که من اومدم اونجا واقعا کنار شما لذت بردم و کیف کردم در کرمانشاه و کردستان. دمتون گرم. البته همه جای ایران اتفاق بر من افتاده که هر جایی سفر کردم واقعا مردم بی‌نظیرن و الهی که همیشه بازم میگم خوشبخت باشید، سفره زندگیتون پربرکت. ممنونم خانم نهنگزاده که با این بسته پیش آمدی بسیار خوب اومدید.
خواهش میکنم.
ای خدا، قداست نامت آنقدر خدایی است که من هنوز در معنای رازش موندم. خدا، خدا، ای خدا. ای بخشنده چنین من، ای خدا.
خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی.
صبورتر
همیشه این تو هستی،
ای بردبار بر من،
بازم حالم رو پرسیدی، بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میبینم.
ای خدا،
خدایا
ای خدا،
دوست دارم.
خدای دوستت دارم. بعضی وقتا بعضی جمله‌ها شاید کوتاه، موجز و مفیدن اما کلی بار معنایی داره. دوستت دارم، عاشقتم، یه دنیا تو شرفه. خدای دوستت دارم. و این دوست داشتنه تسری پیدا میکنه به پدر و مادر، خانواده عزیزان، همسر، فرزندان و انشالله که این عشق برقرار باشه. برسیم باسم به لحظه های افطار و سحر و چی بخوریم چی نخوریم. استاد دانشگاه متخصص تغذیه دکتر منصور رضایی همراه من هستن. سلام به شما ارادت، خیلی خوش اومدید.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که نماز روزه شما تا به این لحظه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد. انشالله. در خدمتتون هستم.
اول صدای ذره دور بود، بعد نزدیک شدید، بعد الان خیلی خوب شدید دیگه.
الحمدلله. نه خدمتتون که میپیچه، یه جایی هستم که صدا میپیچه.
سر پیچید مگه؟
الان بهتر شد دیگه.
الان بهتر شد. بله
الحمدلله.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقا چه خبرات، چی خوردید شما افطار؟
واقعیت اینه که ما افطار یه در حد یک آش رشته بود و خرما و پنیر و یه ذره سبزی خوردن
در حد نمودن. یه جوری شما گفتید که اگه مثلا یه آبجو شنه خورد میگفتی در حد یه خورده آش رشته بود و خرما و پنیر و سبزی و خلاصه یه ذره کنارش میسوی دیگه بود. خب نوش جانتون آی دکتر رضایی عزیز، خیلی برام عزیزی شما. چیکار کنیم روزهای پایانی رو؟ توصیه های شما، نکات شما.
به هر حال بخوایم نخوایم ما چون که موقع افطار هممون قند خونمون پایین افتاده، قاعدتا هممون حواس شیرینی میکنیم.
آفرین.
حواس زوربیا میکنیم، خوب خوبش حواس آب میوه میکنیم، خوب حواس چای شیری میکنیم، بعد حلیمی میکنیم که حلیمی میخوریم که توش مثلا توش شکر توش زیاده، شله زرد. قندهای ساده در علم تغذیه زیاد خوشنام نیستن. درست این داستان الکل که در خارج از کشور باعث کبد چرب میشه، در خارج از کشور به حال مثلا فرهنگی است که اون الکل مصرف کنن و اصلا یعنی تایتل درسی هست، یعنی کبد چرب الکلی. در ایران بحث ما چون الکل نیست، تو ایران میشه بحث قندهای ساده. ما ایرانی‌ها چون غذامون خیلی خوشنمکه، مثلا نون پنیر تبریزی مثلا، مثلا سوسیس، کالباس، کباب کوبیده، اینا غذای شور که میخوریم، حواس شیرینی زیاده. ببینش میگم حالا در موقع افطار غالبا حواس زوربیا و حلیم و شکر رو دوست داره
من.
و اگر حواس اون نباشه ممکنه که در دراز مدت این عادات ما رو بره به سمت چاقی، اضافه وزن، چاقی‌های شکمی و خدا نکرده کبد چرب و در نهایت بحث سیروز کبدی هستش دیگه و نارسایی کبد اینا. حالا خوشبختانه باز تو همین فرهنگ رمضان ما آش‌ها رو داریم، حالا آش رشته باشه، آش‌های مختلفی که در فرهنگ قضیمون داریم، غالبا ما حبوبات استفاده می‌کنیم. حالا در فرهنگ ما تو اسم حبوبات بیاد میگه آقا این حبوبات رو شما میگی، اما این نفخش رو چیکار کنه؟ نفخ می‌کنه. باید بگم که این پروتئین گیاهی خوب که در حبوبات داریم، حالا مثل نخود، لوبیا، عدس، ماش، فرق ما خیلی لوبیاهای متعدد زیادیم.
اینا خیس بخور و جوونه بزنه خوب میشه دکتر؟ نه
تا کنید اول خیساندنشه که حرکت موثری نداره. ما معمولا چون که عجول هستیم، عجول داریم، میام تو آب میشوشیم که این غلطه. حتما باید در داخل آب باشه چون که فرآیند آنزیمی هست. آنزیم ها در حرارت بالای 50 درجه غیر فعال میشه. واسه اینکه بعضی میام میچوشونن و قیمه و قرمه درست میکنن، کار غیر علمی و نادرستیه. حتما باید یه فاصله به حبوبات بدن، کاملا خیس کرده باشه. حالا اگر خیس خورد و وقت داشتیم باز یک روز مثلا بتونیم جوانه بزنه، جوانه عدس، جوانه ماش که فوق‌العاده است، هم هضم و جذبش بهتر میشه، هم نفخش کم میشه. حالا باز اگر معده حساسی داشتیم که با همه این ترفندها خیساندن و جوانه زدن انجام دادیم و بازم مشکل گوارش داشتیم، بهترین توصیه استفاده از سبزیجات معطر هست که در فرهنگ ما میشه نعنا، ترخون، مرزه، ریحون، زیره. اینا سبزیجات معطری هستن که فوق‌العاده در دستگاه گوارش واقعا معجزه میکنه، خیلی مفیده. باز اگر همینم هم جواب نداد، میریم به سمت مصرف لبنیاتی چون ماست. یعنی به افراد توصیه میکنیم که شیر و پنیر رو به شدت کاهش بدن و از ماست استفاده کنن که غالب ماست ها رو، این که میگن ماست پروبیوتیک، نه، تمامی ماست ها با پروبیوتیک تولید میشه چون آنزیمی، یعنی مخمرهایی که لازم هست، لاکتوباسیلوس است که در خود مایه ماست است، برخلاف پنیر که شما میتونید با اسید مثلا با آب لیمو و نارنج شما میتونید شیر رو دلمه کنید و به شکل لور در بیاد، به شکل پروتئین یا به شکل پنیر در بیاد، اما ماست باید مایه ماست باشه. در چه تمامی ماست ها این که روش میزن پروبایتیکه، ماست تجاریه، بیزینسه و اینه، همه ماست بدون استثنا پروبایتیکه. پس توصیه ما این بود که اگر بخوایم دچار نفخ و مشکلات گوارشی نشیم، به دنبال مصرف حبوبات مفید. بازم دارم میگم حبوبات یک جایگاه خاصی در تغذیه و سلامت داره. میام حبوبات رو توصیه میکنم، یک، انواع حبوبات رو بخوریم. این که ما دائما عدس مصرف کنیم کار قشنگی نیست. یعنی چقدر خوبه که ما تو فرهنگ غذاییمون یه هفته عدس پلو باشه، یه هفته ماش پلو باشه. انواع حبوبات رو تجربه کنیم، یقینا مفیدتر. مثل آدم که کتابهای مختلف میخونه، حبوبات مختلف وقتی مصرف میکنیم، ارزش غذایی متفاوتی به بدن ما وارد میشه. پس خیساندن، جوانه زدن، سبزیجات معطر و ماست، چهار پیشنهاد برای رفع مشکلات گوارشی به دنبال مصرف حبوبات مفید هست.
بسیار عالی، سپاس از لطف و محبت شما. اتفاقا بسته پیشنهادی امشبمونم یه آش بود که آش معروفی در کرمانشاه، و گفتم وقتی که این همه آن چیزهایی که شما میگید باید باشه در یک غذا تا کامل باشه رو دارا هست، یعنی که غذای بسیار خوبی دیگه. حالا دیگه شما هم نکاتی رو گفتید که حتما بسیار کمک میکنه که غذایی که درست میشه سرشار از پروتئین و ویتامین و انرژی خاص خودش باشه.
حالا اگه فوزیل نباشه، آشی که شما مد نظرتون آش ترخینه بود دیگه، درسته؟
آش عباسعلی بودش.
آش در کرمانشاه ما یه آشی داریم، نمیدونم حالا من با فرنگ کرمانشاه نرفتم اونجا، ولی آشی هستم. آش ترخینه
تو فوق‌العاده
است. آش ترخینه که میان حبوبات و غلات و مثلا میان در داخل دوغ مثلا حتی فرابری میکنن و خشکش میکنن و در طول سال مصرف کنن. آش ترخینه از نظر تغذیه فوق‌العاده است. حالا من آشی که شما فرمودید رو خیلی آشنایی ندارم، ولی
آش ترخینه
در کرمانشاه فوق‌العاده است.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب دکتر منصور رضایی عزیز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون خوش. به خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
باشه بابا جان، باشه، چشم، حواسم هست دیگه. هم زود میام خونه، هم سر را سیب میخرم، خودمم جدا میکنم که خوباشو بردارم. خوبه؟ راضی هستی؟ شما عزیزی، یه دونه باشی سلطان، خدافظ. خب برم اون مغازه روبرویه، اونجا میوه‌هاش بهتره. یه 2 کیلو هم سیب بخرم برای بابا که حواس مربای سیب کرده برای افطار. اونم تو هفته آخر، چیزی هم از ماه رمضون نمونده. این دیگه حتما مامانه. بله جانم. مامان سلام. چی شده؟ چه نگرانی؟ داشتم با بابا حرف میزدم، حالا یه بار زنگ زدی پشت خط موندی. 10 دفعه که زنگ نزدی، چرا انقدر استرس داری آخه؟ به خدا من اینطوری میترسم، نکن اینجوری دیگه واسه خوب نیست، قربونت برم. چشم، شما عشقی. کاری داشتی زنگ بزن، خداحافظ. یعنی این همه که مامان بابام به فکر منن؟ اگه خودم به فکر خودم بودم الان برای خودم یه کسی شده بودم. قشنگ میتونستم با چند تا محافظ و بادیگارد و از اینجور چیزا از خط ویژه رد بشم. آره حیف که خودم به فکر خودم نبودم. شما الان هم برای خودتان کسی هستید. به به، سلام وجدان خانوم همیشه بیدار، چطوری؟ کم پیدایی دیگه، داشتم نگرانت می شدم. ببینم الان باز به من تیکه انداختی. آره عجب گیری کردم وجدان شما شدم، هرچه می گویم می گویی تیکه انداختید. خیر، جدی گفتم، شما همین الان هم برای خودتان کسی هستید. اون وقت چرا؟ چی شده؟ چون می خوام برم سیب بخرم مثل دخترای خونه مربا درست کنم، اینو میگی؟ آره؟ خیر، آن یکی از نشانه های این است که شما برای خودتان آدم بزرگی هستید. ببین وجدان، من آدم بی جنبه‌ایم، نگی نگفتم، زودتر بگو تا وسط خیابون جیغ نکشیدم. چون از رفتار شما با پدر و مادرتان خیلی خوشم آمد. آفرین به شما. معلومه که من وجدان یک دختر آدم حسابی هستم. و چطور مگه؟ خب با پدر و مادرتان خیلی قشنگ حرف می زدید. هم عاشقانه بود، هم رفیقانه، هم مؤدبانه و محترمانه.
چی میگی وجدان؟ یعنی الان باور کنم با من بودی؟ با من که باور نمی کنم. ببینم وجدان، دوربی مخفیه نه؟ خدایی دوربی مخفیه کجاست؟ کجا گذاشتین؟ نکنه پشت اون درخت بلند است؟ داره اونجاست؟ بگو دیگه، بگو کجاست دوربین؟ دوربین من کدومه؟ بگو دیگه.
ای کاش می توانستم یادتان بدهم کمی از آن احترامی که برای پدر و مادرتان دارید برای من هم بگذارید.
ای مامانمه، ببین حتما دوباره یه چیزی یادش رفته، زنگ زده بگه فلان چیزو بخر. میگم وجدان، میخوای با مامانم یه جور دیگه یه حرف بزنم، جوری که حال تو رو بگیرم؟
شما چرا رفتارتان نسبت به من درست نمیشود؟
شوخی کردم وجدان، ناراحت نشو. حالا بذار ببینم مامانم چی میگه، تو قطع نکرده. یه دقیقه ساکت. الو سلام
مامان خوشگل، کی بودی تو جانم؟ چی کار داری بگو.
خب اونو که فردا با هم میریم میگیریم دیگه. آره
باشه، سر را میگیرم، قربونت برم.
از ما 24 روز گذشت. خدایا 24 روز از ماه مبارک رمضان تم گذشت. دیگه باید با خودمون کنار بیاییم که این سفره فضل و رحمت و برکت و مغفرت، این سفره بخشش خاص در بار آمد بره تموم میشه. 24 روز گذشت و من همه تلاشم این بوده که سهمم از این روزها و شبها حسرت نبوده باشه، غفلت نبوده باشه، بیخبری و بیتفاوتی نبوده باشه. 24 روز گذشت و دلخوشی من اینه که تلاشمو کردم که حتی شده به صورت حداقلیم یه بنده خوب خودت بشم. تو ماه تو برای تو باشم، تو ماه تو به فکر و ذکر و یاد تو باشم، تو ماه تو من بتونم از نور وجودت استفاده کنم، بتونم یکم پرده هایی که برای خودم درست کردم و کنار بزنم و تو رو بی پرده ببینم. چقدر تحمل از دست دادن فرصت ماه رمضان سخته اگر دیدن لطف و کرم تو. خدا جونم، هر روز گفتم با دست خالی اومدم، من که در برابر عظمت و بزرگی تو هیچم، اما ما اومدیم سر سفره خودت میهمان شدیم، سر سفره افطار و هممون دست به آسمان بلند کردیم. تو خدایی، تو بخشندهی، تو مهربانی، تو رحیمی، تو رحمانی. تو خود فرمودی که مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو. منم اومدم، رفقامم اومدن با کلی حاجات و آرزو و امید ما به خودته، همه چیز در ید قدرت خودته و آرزوهامون و حاجاتمون رو برآورده به خیر کن، به حسن عاقبت و عاقبت به خیر. ما هیچیم، برای همه چیز رو خودت حساب کردیم. خدا جونم خیلی دوست دارم. خدا جونم، امشب به پدر و مادر گفتم، گفتی بعد از خودم پدر و مادر، گفتم پدر مادر عاشقتونم، دوستتون دارم. حالا هم به خودت میگم که همین عشق رو به هممون هدیه دادی. خدا جونم خیلی دوستت دارم، عاشقتم. امضا مجید عسگری، جوان ما.
ساعت 20:08 شب، اینجا تهران، رادیو جوان.
سلام علیکم یا
غریبا قرارم، یا غریبان قرارم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد که آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینها رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغرباء.